سلام سلام، حالا احوالتون چطوره؟ شنونده یه رادیو استاد اپ هستید. من هدیه بوکایی میزبان شما در این قسمت هستم. امروز قراره که درباره داستان زندگی ثروتمندترین زن جوان کارآفرین دنیا براتون صحبت کنم. پس دعوت میکنم با من تا انتهای این قسمت همراه باشید. ملانی پرکینز، ثروتمندترین زن جوان کارآفرین. بلند پروازی های نوجوانی معمولا عمر زیادی ندارن و درست مثل شادی های ساده و بی‌تکرار اون سالها لابلای واقعیت های زندگی گم میشن. به همین خاطر کسی که بتونه رویای ناپخته ی دوران تحصیلش رو به واقعیت ملموس و یه تجربه همگانی تبدیل کنه حتما خوششانس و با اراده. با این اوصاف ملانی پرکینز در دسته همین اقلیت خوش اقبال قرار میگیره. یکی از جوانترین کارآفرینان زن در صنعت تکنولوژی که مدیر عامل یک استارتاپ ارزشمنده. اون یکی از ثروتمندترین زنان استرالیا است و به تازگی عنوان ثروتمندترین زن میلیاردر زیر 40 سال رو هم به خودش اختصاص داده. از تدریس خصوصی تا ترک دانشگاه. ملانی پرکینز در سال 1987 میلادی در شهر ساحلی پرت در استرالیای غربی به دنیا آمد. مادرش یک معلم استرالیایی بود و پدرش مهندسی اهل مالزی با تبار فیلیپینی و سریلانکایی. اون از همون سالهای مدرسه نشون داد که یه دختر با اراده است و علایقش رو با جدیت پیگیری میکنه. به همین خاطر هم بود که در دوره دبیرستان و برای تبدیل شدن به یک پاتیناشکار حرفه‌ای هر روز ساعت 4:30 صبح بیدار میشد و تمرین میکرد. با این وجود پرکینز خیلی زود وارد بازار کار شد و اولین کسب و کارش رو در 14 سالگی را انداخت. اون زمان شالهای دست باف رو در فروشگاه ها و بازارهای محلی پرت میفروخت و حالا از این تجربه به عنوان یه انگیزه برای کارآفرینی در سالهای بعدی یاد میکنه. پرکینز معتقده که هرگز اون آزادی و هیجانی که راه اندازی یک کسب و کار داشت فراموش نمیکنه. در نهایت ملانی پرکینز بعد از اتمام دوره دبیرستان راهی دانشگاه استرالیای غربی شد تا در رشته های ارتباطات، روانشناسی و بازرگانی به تحصیل مشغول بشه. اون موقع پرکینز به عنوان کار دانشجویی به دانشجوی دیگه آموزش خصوصی طراحی گرافیک میداد. در همین حین بود که متوجه مشکلات دانشجویان برای یادگیری برنامه‌های طراحی مثل ادوبی فتوشاپ شد. دانشجوها مجبور بودند که یک ترم از دانشگاه رو به یاد گرفتن قابلیت‌های اولیه این برنامه‌های پیچیده بگذرونن. پرکینز در این مورد گفته که با خودم فکر کردم که در آینده قرار همه چیز به سمت آنلاین شدن پیش بره و فضاهای تعاملی و قطعاً قراره که همه چیز خیلی ساده‌تر از این بشه. این موضوع اولین جرقه راه اندازی یک کسب و کار برای ساده‌تر کردن فرایند طراحی گرافیک رو در ذهن اون زد. ایده ناب سالنامه تحصیلی. ملانی به دنبال توسعه یک پلتفرم طراحی ساده بود که کار با اون هیچ نیازی به تجربه فنی نداشت. به این ترتیب بود که در 19 سالگی تصمیم گرفت همراه با همکلاسیش کلیف دانشگاه رو ترک کنه تا بتونه تمام وقتش رو به راه اندازی این پلتفرم اختصاص بده. اونا در سال 2007 اولین کسب و کار خودشون رو با نام فیژن بوکس راه انداختن. این پلتفرم در واقع به دانش آموزا اجازه میداد که با استفاده از تکنیک درگ اند دراپ و مجموعه ای از قالب‌ها و الگوهای طراحی ساده که امکان تلفیق با عکس، تصویرسازی و متن رو داشتن، سالنامه تحصیلی خودشون رو طراحی کنند. از اونجایی که مادر ملانی معلم بود، اون کاملا متوجه شده بود که کار طراحی سالنامه چقدر زمانبر و خسته کننده. در حقیقت فیژن بوکس ایده اولیه شکلگیری استارتاپ کنوا بود. این دو نفر اتاق نشیمن خونه مادر پرکینز رو به اولین دفتر کار خودشون تبدیل کردند و کلیف در ابتدا از طریق تماس تلفنی با مدارس سعی می‌کرد تا مشتریان جدیدی رو پیدا کنه. با همه اینا در طول 5 سال فیژن بوکس به بزرگترین شرکت تولید کننده سالنامه تحصیلی در استرالیا تبدیل شد و کارش رو به فرانسه و نیوزلند هم گسترش داد. موج سواری در سیلیکون ولی. پرکینز و کلیف هرگز نتونستن توجه سرمایه گذاران شهر پرت رو جلب کنند. اما دیدار با بیلتای، سرمایه گذار معروفی که برای داوری یک رقابت استارتاپی در سال 2011 به پرت اومده بود، اوضاع رو عوض کرد. اونا ایده اولیه استارتاپ کنوا رو در یک مهمانی شام برای تای تعریف کردن. هرچند در اون مهمونی سرمایه گذاران دیگه هم بودن، اما پرکینز و کلیف نتونستن اونا رو برای سرمایه گذاری متقاعد کنن، اما در عوض به عضو ثابت دوره همی های بیلتای تبدیل شدن که با حضور سرمایه گذاران و بنیانگذاران استارتاپ ها برگزار می شد. بعضی از این دوره همی ها در سیلیکون ولی برگزار می شد. اونا که متوجه علاقه شدید تای و بعضی از سرمایه گذارای دیگه به موج سواری شده بودند، برای برگزاری ارتباط عمیق‌تر با اونا به موج سواری می رفتن. تا جایی که بعد از مدتی پرکینز به یک موج سوار حرفه‌ای تبدیل شد. در یکی از این دیدارها پرکینز با لارس رزموسن، هم بنیانگذار سرویس نقشه گوگل، آشنا شد. اون به ایده کنوا ابراز علاقه کرد و به پرکینز گفت که باید یک تیم فنی رو جمع‌آوری کنه. رزموسن در ادامه مشاوره‌ها و راهنمایی‌هاش مقدمات آشنایی پرکینز و کلیف رو با کامرون آدامز، یکی از کارمندان سابق گوگل، فراهم کرد که تخصص مرتبط داشت. هرچند که آدامز در ابتدا تمایل چندانی به حضور و همکاری با کنوا نداشت، اما بعد از اون که نتونست سرمایه لازم برای راه اندازی استارتاپ خودش رو جمع‌آوری کنه، به پرکینز جواب مثبت داد تا به عنوان سومین هم بنیانگذار و مدیر ارشد محصول به استارتاپ کنوا بپیونده. مقابله مؤثر با شکاف جنسیتی. حالا ملانی پرکینز، مدیر عامل یکی از معدود شرکت‌های سودآور کشورش یعنی کنواست. خدماتش رو در 190 کشور دنیا ارائه می‌کنه و 85% از شرکت‌های بزرگ عضو فهرست 500 شرکت در مجله فورچون مشتری اون هستن و به این ترتیب به یک رقیب جدی برای غول‌هایی مثل مایکروسافت و ادوب تبدیل شده. از اونجایی که صنعت تکنولوژی فضای مردونه داره و فقط 1/4 استارتاپ های تکنولوژی توسط زنان راه اندازی میشه، پرکینز در جمع اقلیت این صنعت قرار گرفته. هرچند ملانی تمایلی به صحبت درباره شکاف جنسیتی موجود در دنیای تکنولوژی نداره، اما سیاست هایی رو در شرکتش اجرا کرده تا عامل جنسیت در فرایند استخدام حذف بشه. این اقدام باعث شده که 41% از کارمندان کنوا رو زنان تشکیل بدن، در حالی که این رقم به طور متوسط در شرکت‌های تکنولوژی دیگه برابر 28%. همونطور که قابل پیشبینی بود، کلیف در سال 2019 به پرکینز پیشنهاد ازدواج داد. اون پیشنهاد ازدواجش رو در یک سفر تفریحی به کاپادوکیای ترکیه و با یه حلقه $30 مطرح کرد، چون اعتقاد چندانی به مادیات نداره. در نهایت اونا در ماه ژانویه امسال ازدواج کردن و در این مراسم اعلام کردن که میخوان بخش بزرگی از ثروت خودشون رو به امور خیریه اختصاص بدن. امیدوارم که این قسمت هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونم که با من همراه بودید. ازتون دعوت میکنم تا برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به استاد اپ به وبسایت ما به نشانی ustadapp.com یا اپلیکیشن استاد اپ و همینطور پیج اینستاگرام ما با آیدی ustadapp.com سر بزنید. تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.